أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان أرواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آغاز ماه ضیافت الهی است. خدای متعال یه سفره مهمانی خاص گسترده، و الا میدونید همه عالم مهمانخانه خداست و همه ما مهمان خدا هستیم. هرچه به ما میرسد از دست رحمت الهی است. بنابراین این که در باب ماه رمضان حضرت فرمودن شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، یه شهری است که شماها رو دعوت کردن به ضیافت الهی، مقصود یک سفره خاصیه که تو این ماه پهن شده. غیر از ضیافتایی است که در طول سال هست، یه مهمانی ویژه‌ای خدای متعال در ماه رمضان برقرار کرده، یه سفره‌ای پهن کرده. این رو هم عرض بکنم، سفره‌دار اصلی یا مهمان اصلی وجود مقدس امام زمانه. یه سفره خدا برای امام زمان پهن کرده، منتها حضرت به ما یه بشارت بزرگی دادن، دعیتم فیه الی ضیافت الله. تو این مهمانی بارم دعوت کردن، بارم صدا زدن که ما هم بریم تو مهمانی خدا بنشینیم، بهرمند بشیم. حالا روایت رو یه قسمتیشو تقدیم میکنم، حفظید، مکرر خوندید، ولی حتما این خطبه شعبانیه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو که از امیر المؤمنین نقل شده که حضرت در اواخر ماه شعبانی این خطبه رو ایراد فرمودن، خطبه فوق‌العاده‌ای است. بخونیم حالا انشاءالله دستوراتی که دادن. میپرسن چه کار کنیم، این خطبه است بخونیم، حضرت فرمودن چه کار کنیم. هم ماه رو توصیف کردن، هم نعمت‌های این ماه رو، بشارت‌هایی به ما دادن، بعدم گفتن این کارا رو توی این ماه انجام بدید، بارتون بسته بشه. پس ببینید یه مهمانی شکل گرفته، مهمانی خاص، مهمان خاص داره. ما هم توی این مهمانی دعوت شدیم. حالا مهمانی که یک سر سفره‌اش وجود مقدس امام زمانن یا سفره دارش، ما هم سر این سفره دعوت کردن، ما هم دعوت شدیم. این جمله دیگه هم بگم، و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. خدا امثال یه عده اهل کرامتشن، تکریمشون میکنه، نه عده مخصوصی هن. خدا امثال شما رو تو این ماه جز به همون عده قرار داده. حالا این توضیح میخواد، من ازش عبور میکنم که آدم اهل کرامت بشه. خدا امثال جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. خب تو این ماه خصوصیاتی که داره چیه؟ حضرت فرمودن که شیاطین در زندانه. چون میدونید شیطان و قوا و لشکرش مترصد مؤمنن، نقشه میکشن یه جایی مؤمن رو گیر بیاندازن، یه جایی مؤمن رو از راه خدا جدا کنن. حالا این یه داستانیست که اون زن شیطان، اون نقشه شیطان، طرح شیطان که اون طرحو پیاده کرد بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون طرحی که شیطان پیاده کرده چی بوده که قرآن میفهمد ولقد صدق علیهم الابلیس و ظنه، شیطان اون گمان خودشو، این گمان من تلقی میرم اون نقششه، همون طرحش، اون طرحشو پیاده کرد، محقق کرد. این چی بوده این طرح؟ به همه هم رفتن تو این طرح، فتبعوه، رفتن تو طرح شیطان در مقابل طرح وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شیطان یه طرحی داشت، این طرح رو پیاده کرد، اینا هم رفتن تو طرح شیطان، از طرح همین نبی اکرم اومدن بیرون. الا فریقا من المؤمنین، جز یه عده خاصی ما باقی رفتن تو اون طرح. این طرح شیطان چیه که نقشه اصلی شیطان در یه جایی خودش به خدا عرضه میداره، میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اقوا میکنم الا مخلصین رو، اونایی که انبیا، اولیاء مخلص، اونایی که در مقام عصمتن شیطان دستش بهشون نمیرسه، ما بقی رو میگه همه رو بیچاره میکنم. این طرحش چیه؟ خدای متعال عرضه داشته لعقودن لهم صراطک المستقیم، خدای متعال یه راه مستقیمی در عالم گشوده، یه راهی باز کرده به سوی خودش، میگه من در همین صراط مستقیمی که تو عالم باز کردی همونجا کمین میکنم، جای دیگر رو کاری ندارم. من اون صراط مستقیم کجاست؟ همه تون میدونید علم احد الیکم، لذا خدای متعال از ما یه تعهد گرفت، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. حالا عهد ما، قرار ما با خدا کجا بوده که یادمون رفته؟ ولی یه قراری با خدا بستیم، الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما با خدا این بوده که شیطان عبادت نکنیم، بندگی خدا رو کنیم. صراط مستقیم همین صراط عبودیت. خدای متعال یه راهی برای بندگی تو عالم باز کرده، شیطان هم گفته من همین راه رو میشینم، کمین میکنم، بعدم از همه جانب حمله میکنم، قوای خودم رو به کار میگیرم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف من اینا رو محاصره میکنم، قوای خودم رو به کار میگیرم، نمیذارم اینا تو راه مستقیم حرکت کنن. این راهی که خدای متعال در عالم گشوده به سوی خودش که مسیر بندگی خداست، مسیر معرفت الهی است، بر اساس روایت مسیر محبت خداست، آدم تو این راه اگه حرکت کرد به معرفت و محبت میرسه. این راه هم یه راهی است به سوی عوالم بالا، تو سطح عالم عرض نیست، ما را از عالم عرض بیرون میبره، میبره به سمت عوالم الهی، عوالم بالا. این راه مستقیم که خدا گشوده که راه بندگی است، این راه رو میدونید در روایات توضیح داده که این صراط مستقیم چی هست. در ذیل سوره مبارکه حمد که خدای متعال در این سوره یه بخشش رو دعا قرار داده، ملاحظه کردید در روایت در سوره حمد سه قسمته که از کلیدهای فهم سوره حمده. این روایت یه قسمتش عرض کنم حمد الهیست، یه قسمت اخلاص، یه قسمت دعاست، تا مالکه یوم الدین حمد خداست. اگر کسی این وادی حمد و پشت سر گذاشت میرسه به وادی اخلاص، ایاک نعبد و ایاک نستعین. از وادی اخلاص عبور کرد دعاست، اهدنا الصراط، یه دونه دعا هست که خدای ما رو هدایت به صراط مستقیمی کن تو عالم قرار دادی، که این راه کسانی است که تو نعمت بهشون دادی، اونایی که نعمت تو رو تلقی کردن، اینا راه کسانی است که مورد غضب تو نیستن، راه کسانی است که تو عالم گم شده نیستن، که قرآن سه دسته میکنه جمعیت ها رو دیگه، منعم علیهم، مغضوبین، ضالین، از این سه دسته هم خارج نیست. خدای ما رو به این راه هدایت کن. ذیل این آیه یه روایتی است، حضرت فرمودن که صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله، وادی معرفت، تو عالم یه وادی گشوده شده به نام وادی معرفت. و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، فاما صراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در دنیا وجود مقدس امامه. خدای متعال اگه امام رو قرار نداده بود راه بندگی تو عالم وجود نداشت. حالا این راه باز شده، ما بعد از این راه بریم. شیطان تمام تمرکزش اینجاست، میگه من نمیذارم مردم با امام حرکت کنن. ما رو اگه از امام جدا کرد ظل من فارقه کنم، از امام جدا شد تو وادی حیرته، تو وادی زلاله، تو وادی گمگشتگیست. شیطان همینجا با میسته از چهار طرف آتش میریزه. حالا این چهار طرف رو روایات توضیح داده، ببینید شبهه، شهوت، غفلت، رغبت به دنیا، اینا نقشه های شیطانه برای ما. محور این نقشه هم یه چیز بیشتر نیست، این است که ما رو از امام جدا کنیم. یک کم برای مؤمن گاهی در روایت دارد به اندازه دو تا قبیله بزرگ لشکر بسیج میکنه. تا چقدر آدم بزرگ باشه، یه کسایی هستن که با نسیم شیطان حرکت میکنن، اونا هیچ. اونایی که مؤمن شدن میخوان راه خدا رو برن جدیان، لشکر گسیل میکنه برشون، به اندازه دو تا قبیله بزرگ لشکر میفرست. روایت داره به اندازه قبیله ربیعه و مزر، دو قبیله بزرگ جزیره العرب بودن. این کار شیطان و به هر کیفیت شده میخواد ما رو از راه بیرون کنه. حضرت فرمود تو این ماه قوای شیطان در قل و زنجیره، به راحتی دست شیطان به شما نمیرسه. درهای بهشت که درهای ولایت امیرالمومنین بازه، درهای جهنم که درهای ولایت شیطان و ائمه زلال و ائمه ناره اونا بسته است. این کاریست که خدا برای ما کرد، برای این سفره ضیافت، برای مهمانانش. خدا امثال شیاطین رو به قل و زنجیر کشیده، همون دعا کنید باز نشه، درهای بهشت رو باز کرده، دعا کنید بسته نشه بروتون، درهای جهنم رو بسته. یه ضیافت خاصی خدا امثال، مهمانی خاصی به پا کرده برای ما. قوای شیطان که میخوان ما رو از امام جدا کنن تو ماه رمضان در زنجیرن، راه حرکت با امام بازه. بشارت بزرگ ماه رمضان همینه، راه حرکت با امام در ماه رمضان بازه، درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است، میشه با امام همراه بشی. شیاطین در قل و زنجیرن. حالا تو این ماه ببینید دیالا از رزقهایی که خدای متعال تو این سفره گذاشته رزق قرآنه. فرمود یک، در همین خطبه حضرت فرمود یه آیه قرآن بخونید در این ماه ثواب یک ختم قرآن داره. قراردادی که نیست که به ما بگن تو بخون ما ثواب میدیم، نه، واقعا آثار و برکات یک آیه قرآن تلاوت کردن در ماه رمضان برابری میکنه با یه ختم قرآن در وقتهای دیگه. چرا؟ پیداست شهریست که ماه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این کتاب الهی، این سفره رزق خدا، این کتاب هدایت الهی نازل شده. رضا شما دسترسی به کتاب دارید، چون دسترسی دارید به میوه های این شجره طیبه، یک آیه بخونید به اندازه یه ختم قرآن در ماه دیگه کار میکنه. یکی از رزقهای خدا قرآنه. یه روایت بخونم، روایت فوق‌العاده است در کتاب شریف کافیه. از امام سجاد سوال کرد ایل اعمال افضل، کدام یکی از اعمال از همه پرفضیلت تره؟ حضرت موندن الحال المرتحل، کسی که حلول میکند و کوچ میکند. الحال ورود میکنه و کوچ میکنه، سیر میکنه. طرف مثل من نفهمید که یعنی چی الحال المرتحل. حضرت فرمودن حال مرتحل یعنی فتح القرآن و ختمه. قرآن رو باز میکنه، شروع میکنه، بعدم به پایان میبره. فتح القرآن میشه حال مرتحل. بعد حضرت یه توضیحی باز دوباره دادن، فرمودن که کلما جا به اولهی ارتحل فی آخره. حال مرتحل یعنی این، هر وقت حلول میکنه به اول قرآن، ما بعد ببینید اصحاب سید و شهدا رو شما در توصیفشون خوندید، ارواح التی حلت، آدم به آستان ولی خدا بعد حلول کنه، ورود کنه، بعد دیگه سیر با امامه. انسان حال یعنی اون کسی که جا الى اولهی رو به قرآن میاره، ورود به قرآن میکنه، حلول در آستان قرآن میکنه، میخواد از قرآن بهره‌مند بشه. این سفره کرامت و رزق خدا. بعد فهمید وقتی وارد قرآن میشه ارتحله، با این قرآن سیر میکنه، فی آخرهی در آخرش، الى آخرهی نیست، باید قاعدتا نظر ادبیات عرب ارتحله الى آخرهی باشه، باید ارتحله فی آخرهی. و دوام میگن اینجا یه معنای اضافی داره فهمونده میشه، یعنی وارد قرآن میشه، بعد قرآن آدمو سیر میده، این با قرآن سیر میکند ارتحله، به قول آقایون باب افتعاله، یعنی یه کسی کوچش میده، این کوچ میکنه. وقتی وارد سفره قرآن شدی، رفتی تو قرآن، قرآن تو رو سیر میده، این با قرآن سیر میکند فی آخرهی، یعنی دیگه وارد قرآن شده، وقتی به سمت آخر قرآن میره در متن قرآن داره سیر میکنه. حالا این اول آخر قرآن کجاست؟ از بای بسم الله شروع میشه تا سینه و ناس دیگه، سوره ناس، درست؟ از اول تا آخر. ولی یه معناش هم اینه، قرآن مقاماتی داره، اگر انسان وارد مقام اول قرآن شد، قرآن آدم رو سیر میده، این آدم سیر میکنه تا آخر قرآن، الحال المرتحل. حالا اگر کسی اینجوری شد، توانست یه دور قرآن رو اینجوری بخونه، در روایت داریم اگر کسی قرآن رو ختم کنه، ادرج النبوه بین جنبه الا انه لیس بنبی، نبوت بین دو پهلوی او وارد میشه، ولی اون که پیغمبر نیست، همین جور قرآن خوندن. آدمی که حال مرتحل باشه، وارد قرآن بشه، بعد با قرآن سیر کنه، قرآن رو سیر میده، اینم کوچ کنه با قرآن، ارتحل کل ما جاء الى اولی ارتحل فی آخره، این کسیست که همه حقایق قرآن رو به اندازه ظرف خودش بهش میدن، به اندازه ظرف خودش. بعد وقتی به اینجا رسید، گویا به حقایق نبوت رسیده، چون قرآن همه کتب انبیا در این خلاصه میشه دیگه. وقت در ذیل همین روایت که خوندم، امام سجاد فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من اعطا الله القرآن، کسی که خدای متعال قرآن رو بهش عطا کنه، اعطاه الله القرآن، قرآن رو بهش بدن، بعد خیال کند که چیزی بهتر به دیگری دادن، یا امر عظیمی رو کوچک شمرده یا امر کوچکی و بزرگ. اگر به کسی قرآن دادن، بهتر از این رزقی نیست. اگر خیال میکنه بهتر از اون به کسی چیزی دادن، این یا داره قرآن با عظمت رو کوچک میبینه، دوچار خطای محاسبه شده، یا کوچک ها رو بزرگ میبینه. همه دنیا رو به کسی بدن، جای قرآن رو نمیگیره، همه چیز. من اعطا الله القرآن، بعد اینجوری محاسبه کنه با خودش که به دیگری بهتر دادن، این دوچار خطای محاسبه شد. تلقی عقیل اینه که این بیان حضرت ذیل اون صدر روایت که فرمودن افضل الاعمال حال مرتحله، افضل اعمال اینه که انسان قرآن رو شروع کنه، تا آخر قرآن قرآن رو ختم کنه، اولا قرآن که وارد شد با قرآن کوچ کنه، حقایق قرآن رو دریافت کنه تا آخر. اگر کسی اینجوری شد، حال مرتحل شد، بهش قرآن عطا میشه، و کسی بهش قرآن عطا شد، بهترین رزق عالم بهش عطا شده. رزقی بالاتر از قرآن نداریم. البته میدونید این قرآن که ازش تعبیر میشه به معدوبت الله، سفره الهی است، این رزق همه کائنات درش است. اصل این قرآن رزق نبی اکرمه، رزق وجود ائمه علیهم السلام. فرمود انما یعرف القرآن من خطب به، فرمود ما مخاطب قرآنیم، ما قرآن رو میفهمیم. اصل قرآن رزق نبی اکرم و اهل بیته، ولی ما هم میتونیم یه بهره داشته باشیم. حالا بهره های از قرآن رو بعد عرض میکنم چی انشالله شبای آینده. اگر ما هم به قرآن برسیم، این کتابی که اصلش رزق نبی اکرمه، رزق امیر المومنینه، به تعبیر قرآن فی صدور الذین اوتوا العلم، جای این قرآن صدر مجلس کجاست؟ بالای مجلس، درسته؟ جای قرآن صدر ائمه است، صدور الذین اوتوا العلم. امام باقر ذیلینی فرمودن ببینید خدا متعال نمیفهمد قرآن بین دو جلد کتابه، قرآن جاش تو سینه، تو صدر امامه، صدر اون کسانیست که خدا متعال بهشون علم قرآن داده. گوقا اوتوا العلم کیان؟ فرمود ما ائمه ایم، کسی جز ما مدعی نیست که کتاب خدا، هیچ کسا. اینا مدعی خلافت و چیزای دیگه هستن، اما هیچ کدومشون مدعی مقام علم به قرآن نیستن. همه اینو میدونن، هیچ کس اون ادعا نکردن که ما همه علم قرآن رو بلدیم. تنها امیرالمومنین است که همه هم میدونن، آیات قرآن هم ناظر به ایشون رو زیاد آیاتشه. بنابراین ببینید این کتاب فی صدور الذین، جاش تو قله وجود امامه، صدر امامه، همچین کتابیست. پس رزق امامه، ولی از دست امام قرآن نازل میشه، نور قرآن نازل میشه، به قلب ما هم میرسه. اگر نور قرآن به قلب ما رسید، ما با قرآن به عالم نگاه کردیم، نگاهمون به عالم عوض میشه. کسی بدون نور قرآن به عالم نگاه کنه، آدمو یه جور قرآن عالمو یه جور میفهمه، هر چی میبینه، نظام کیهانی و منظوم شمسی و همینا رو میبینه. ولی اگر کسی نور قرآن بر قلبش نازل شد، با قرآن به عالم نگاه کرد، تمام عالم براش میشن آیات. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در درون نگاه میکنه، در آفاق عالم جز آیات خدای چی نمیبینه. وقتی انسان به نور قرآن رسید، این نور قرآن که در وجود امام هست، ما هم به اندازه خودمون میتونیم برخوردار بشیم. اگر به این نور قرآن رسیدیم، از دست امام گرفتیم، از قلب امام، از صدر امام این قرآن تنزل پیدا کرد به دست امام در وجود ما، ما هم با قرآن نورانی میشیم. این آیه رو بخونم عرضم رو جمع کنم. در اول سوره مبارک ابراهیم خدای متعال به این پیغمبر گرامی خطاب میکند، کتابون انزلناه الیک، این کتاب کتاب با عظمتی است، کتابون به قول آقایون تنوینش تنوین تعظیمه، کتابون خدا میدونه این چه کتابی است. این کتاب جاش این عالم نیست، از عالم بالا نازل شده. وقتی نازل شده فرودگاه این کتاب کجاست؟ انزلناه الیک. اگر این پیغمبر خدا نمی آمد، این قرآن هیچ وقت نازل نمیشه. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو میفرمود اگه این پیغمبر گرامی نمی آمد، همیشه اسرار قرآن در پرده میماند. هیچ پیغمبر دیگه ای هم، حتی انبیای اولوالعزم، ظرف نزول قرآن نبودن و نیستن. کتبی که به انبیای دیگه داده شده با قرآن قابل مقایسه نیست. کتابون یک، انزلناه دو، الیک سه، درست؟ حالا این بر قلب پیغمبر نازل شده، نزل به روح الامین و علا قلبه کن. که چی بشود؟ پیغمبر مال تخر جناسه، چهارمش اینه، شما باید با این کتاب مردم رو از یه وادی بیرون ببری به یه وادی دیگه. از کجا به کجا؟ پنجمیش اینه، لتخر جناسه من از ظلمات الانور. این ظلمات و نور هم تو قرآن توضیح داده شده که ظلمات چیه، نور چیه. حالا الان مجالش نیست، فقط یه آیشو چون حفظید میخونم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای متعال ولی مؤمنین، درست؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. وادی نور کجاست؟ الله نور السماوات. حالا آیه نور رو تلقیش کنیم، میبریم تو اون وادی. نور الهی از عالم بالا تنزل پیدا کرده در قلب نبی اکرم، کائنات رو روشن کرده، آمده فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر. در یه خانه های خاصی این نور نازل شده که خانه های انبیاست. پس پیغمبر ما کتابون یک، انزلناه دو، الیک سه، چار لتخرج الناس، پنج من از ظلمات الانور. از وادی ظلمات که وادی جهنمه، وادی شرک، وادی کفره، وادی ائمه زلال و ناره، وادی مستکبرین عالمه، وادی سقیفه است، به وادی نور که وادی توحیده، وادی نبی اکرم و اهل بیت. حالا این توضیح میخواد تا اینجاش. ششمیش اینه به اذن ربهم. خدای متعال باید اجازه بده که این پیغمبر چه کسی رو ببره تو وادی نور. این پیامبر وقتی با کتاب با این قرآن به سراغ ما میاد میخواد ما رو نورانی کنه، تابع اذن خداست. اون کسی رو خدا اذن نده این پیغمبر دستگیری نمی کنه. به اذن رب بهم. خب این الان نور، این وادی نور کجاست؟ لتخرج الناس من الظلمات الان نور به اذن رب بهم. از وادی گناه به وادی عبادت، از وادی شرک به وادی توحید، از وادی جهنم به وادی بهشت، از وادی ولایت ائمه نار و مستکبرین که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. این ظلمات همون وادی ولایت اوناست دیگه، که چیه؟ اولئک اصحاب النار هم فیها، همون وادی ناره. پس من از ظلمات الی نور، یعنی از جهنم به بهشت، از شرک به توحید، از گناه به بندگی، از غفلت به ذکر، از ولایت اولیاء طاغوت سرپرستی اونا و وادی ظلمات به وادی ولایت خدای متعال و اهل بیت ولایت الله. و بازم توصیف داریم به اذن رب بهم. خب این وادی که پیغمبر میخواد ما رو با چراغ هدایت ببره، ما رو نورانی کنه و با این نور ما رو سیر بده، با قرآن ما رو سیر بده. بس این نیست که فقط میخواد ما به قرآن برسیم، میخواد با قرآن ما رو به تدریج رفعت به دل تخرج الناس، فعل مضارع دیگه، یعنی دائما من از ظلمات، البته تابع اذن اون کسی که خدا اجازه نداد این پیغمبر به او چیزی نخواهد داد. این وادی نور کجاست؟ الى صراط العزیز الحمید. میخوام مردم رو ببری به سمت اون خدایی که عزیز است، تحت تأثیر کسی نیست، اراده دیگری در اون نافذ نیست. عزیز به عرضی میگن که استوار و محکمه، آب درش نفوذ نمیکنه. خدای متعال عزیزه، هیچ کسی ارادش در خدا نفوذ نمیکنه. من میخوام تو اینا رو از دست این بتایی که تحت تأثیر دیگرانن، هیچ کارن تو عالم، بتایی که با کمترین چیز میترسن خوشحال میشن، تحت تأثیر عواملن، میخوام تو از دست این بتا بگیری بیاری به سمت خدایی که عزیز است. میدونه دادم اگر وارد وادی عزت خدا شد، کم کم خودشم عزیز میشه، نفوذ ناپذیر میشه. انسان وقتی از خدا جدا میشه ذلیل همه میشه. شیطان با یه نسیم آدم رو به حرکت در میاره. انسان اگه به خدا وسوت، خدای عزیز، سایه عزت خدا رو مؤمن افتاد، شیطان با تمام گردبادهاش به سوی این آدم میاد، کاری نمیتونه بکنه. قرآن رو خوندید، ان الذين اتقوا، اونایی که از قبل تقوا داشتن، با خدا پیوند خوردن، تقوای الهی تو وجودشون آمده، هوای خدا رو دارن، انقدر عزیز میشن که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان اول یه نسیم میفرسته، یه در با نسیم میبره، یه تعریف از این آدم میکنن تا آخر عمرش منحرف میشه، یه جمله مذمتش رو میگن تا آخر عمر جهنمیه. ولی مؤمن اینجوری نیست. ان الذين اتقوا، نسیم میفرسته، طوفان میفرسته، بعد گردبادشو میفرسته، طائف من الشیطان، قواشو میفرسته، شیاطین میفرسته، دور این مؤمن طواف میکنن که یه راه نفوذ پیدا کنن. وقتی طواف اینا رو دور و بعد خودش میبینه، به جای اینکه کنده بشه، تذکرو، متذکر میشه. وقتی شیطان هجوم میاره میفهمه که عجب یه خبری است. شیطان میخواست هجوم بیاره آدمو غافل کنه، میفهمه همینجا باید بیستی، همین جایی که شیطان هجوم میاره که نری، که عرض کردم میخواد امام انسانو از امام جدا کنه. اون شبی که شیطان قواشو میفرسته سحر بیدار نشی، مومن میفهمه اتفاقا همین امشب باید بیداشت، هر خبری هست تو این سحره. اون جایی که شیطان به آدم هجوم میاره که یک نگاه بکنه، میفهمه همین نگاه خطرناکه، تذکرو. به قول استاد عزیزی داشتیم میگفت، دیدید شما یک کاسه عتیقه داشته باشید گذاشتید رو تاخچه، دو تا عتیقه شناس اگه اومدن گفتن چنده میذاریش تو گنجه، میفهمی این عتیقه از قیمت داره. عتیقه شناس اومدن، شیطان وقتی هجوم میاره مؤمن میفهمه که همینجا اونجاییست که باید بیستی. تذکرو، به جای اینکه با موج شیطان حرکت کنه به عکس متذکر میشه. فعضا هم مبصرون، به بصیرت میرسه. آدم اگر عزیز شد، آدم اگر به خدای عزیز متصل شد، شیطان و قوای شیطان در آدم نمیتونه نفوذ کنه. این تعبیری که در روایت آمده، المؤمنو کل جبل راسخه لا یحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره، طوفانها تکانش نمیده. دیدید یه نسیم یه برگو از جا بلند میکنه، یه خورد شدیدتر باشه کمر یه نونهال بهاری رو میشکنه، جدیتر شد درخت صد ساله رو از ریشه میکنه. ولی هیچ وقت دیدید طوفانها کوها رو از جا کنده باشن؟ مهار طوفانها با کوهاست، کوها طوفانها رو مهار میکنن. به قول اون عزیز میگفت طوفان تنها هنری که داره برای کوه، گرد و غبارش رو میگیره شفافش میکنه. متقین اینجوری هن. فرمود المؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، طوفان حرکتش نمیده. پیغمبر ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم، کتاب انزلناه الیک لتخ، شما باید این کارو بکنی، دست این مردم رو بگیری از ظلمات بیاری بیرون. حالا این توضیح میخواد این ظلمات رو چجوری پیغمبر خدا یکایک که ما رو دستمون رو گرفته از شهوات به سمت بندگی خدا میکشه، از دست شیاطین و قوای شیطان به سمت خدا میبره. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، ما رو میبره کجا؟ از دست هیچکاره ها میگیره، الى صراط العزیز، ما رو میبره به سمت خدای عزیز. اگر رسیدی به عزت خدای عزیز، هر قدم که جلو میری عزیزتر میشه. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، همه طوفان‌های شیطان، همه امواج، همه قصه‌ها، همه شادی‌ها، هیچ گرد و غبار روی این مؤمن نمی‌شونه. صراط عزیز حمید، در عین اینکه عزیزه، اینجور نیست یه خدایی است که هیچ کی تو اراده او اثر نداره، خود او تصمیم می‌گیره. اصلا خدا یعنی اینا، اگر بنا بود دیگری درش نفوذ کنه به چه درد می‌خورد؟ من برم کسی رو بندگی کنم که دیگران در اون نفوذ دارن، با اراده دیگران راه میره تو عالمی که معنی نداره. در عین اینکه عزیزه، یه موقع عزیزه کارهای غیر حکیمانه میکنه، فعلش زیبا نیست، مهربان نیست، حکیم نیست، سمیع نیست، مجیب نیست، ولی یه موقع خدای عزیزه، حمیده، همه کارش زیباست. این خدا دوست داشتنیه. اگر در صراط خدا حرکت کننم عزیز میشن، هم حمید، هم هیچ کسشون نفوذ نداره، همینطور نیست آدمای خشنی باشن. در این که عزیزه، بالمؤمنین رؤوفون، این پیغمبر خدا بالمؤمنین رؤوفون رحیم، در این که عزیزه تحت نفوذ هیچ کس نیست، اون عرب میگه برای من قرآن بخون، میگه بشین تو آفتاب میشینه، سرشو میذاره تو دامن حضرت، خوابش میبره، حضرت نقش شده صورتشون رو اینور میگیرن که عرق پیشانیشون نیفته رو صورت این آدم بیدار بشه. این پیغمبری است که همه کائنات درش نفوذ ندارن، یعنی حمیده. تو نیست که مثل ماها باشه وقتی به قدرت میرسه رفتارش پسندیده نیست. مؤمن اینجوریست. پیغمبر ما میخوایم تو رو، این بندگان خدا رو ببری تو وادی خدای عزیز حمید. الله الذی، در یک کلمه، حالا الله خودش باید معنا بشه، مردم رو ببری سمت الله، الذي له ما في السماوات و ما في الارض، اللهی که همه کائنات ملک اوست. من میخوام تو این مردم رو از دست بیچاره های فقیر های ندار هایی که همشون آس و پاسن بگیری بیاری به سمت خدایی که کائنات ملک و ملک اوست. اگر این کارو پیغمبر ما نکنه، ما سر تو دامن همه بیچاره های عالم میذاریم، همه میتونن بر ما مسلط شن. این پیغمبر است که آمده ما را از دست بت‌ها و طواغیت بگیره، ببره به سمت خدای عزیز حمید، ما را از دست هیچ کارهای عالم نجات بده، به همه کار برسونه. الله الذی له ما فی السماوات و ما، این قرآن این کتابی که رزق نبی اکرمه میتونه از دست نبی اکرم به ما برسه، وقتی رسید ما را از وادی ظلمات به سمت نور، از بت‌ها و تواقیت و شیطنت‌ها و نفسانیات و اینا میبره به سمت خدای الله الذی الی صراط العزیز الحمید، الله الذی له ما فی السماوات و ما. وقتی رفتی به سمت اون خدا، وقت وارد ملک الهی میشی. مؤمنم ملک عظیم پیدا میکنه. فهمود ملک عظیم چیه که در سوره دهر آمده، یه بارم آمده، این سوره حضرت امیر دیگه، ملک کبیر، ملک امیر المؤمنینه. و این ملک کبیر چیه؟ و اون مؤمن تو بهشت دربان داره، ملائکه هم میخوان برن بعد اجازه بگیرن، اجازه نگیرن بشن اجازه نمیدن برن تو. اگر انسان با این پیغمبر همراه شد، دادم این بره به خدایی میرسونه که همه کاره عالم دست تو خزائن خداست. السلام علیکه یا ابا عبدالله. بی مقدمه یه جمله بخونم. صلی الله علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیکه یا ابا عبدالله، صلی الله علیکه یا ابا عبدالله. سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، دشمن به تیر هرمل او را جواب کرد. وقتی صدای قربت حضرت تو این بیابان بلند شد، هل من ناصرن ینصرنی، فقط یه نفر اجابت کرد. صدای گریه از خیمه ها بلند شد، حضرت خودشو به خیمه نزدیک کرد، فرمود عزیزانم مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنید، دشمن مرو شما تت میکنه. گفتن آقا از وقتی صدای قربت شما بلند شده این طفل بیقراری میکنه، نتونستیم آرامش کنیم، از گریه او شیون در خیمه به پا خواست. فرمود ناولینی ولدی از صغیر لو ودهو، میخواست با طفلش خداحافظی کنه، نمیدونم چه آمادگی تو این طفل دید، چه طلبی درش دید. دیدن طفل رو دست گرفت، آمد مقابل لشکر. اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعَ. یا ابا عبدالله، اما ترونه کیف یتلذّى عطشا. نمیدونم عنایت دارید این شاعر چقدر زیبا گفته، سلطان کربلا همه کائنات در دست اوست، همه حقایق عالم از سرانگشتان حضرت تو عالم جاری میشه. شد تمن نایاب کرد بین دو نهر آب، فرمود اگه خیال میکنید طفلو بهانه کردم خودم آب بخورم، خودتون بگیرید سیرابش کنید. هنوز کلامش تمام نشده بود، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن. من الورید الى الورید. یه نگاه کرد، دین خون از گلوی علی فواره میزنه میجوشه، تیر راه نفس و بسته، دست و پا میزنه، ولی یه لبخند شیرین رو لباش نشسته. نمیدونم این صحنه چه کرد با دل آرام امام حسین، که منادی حق یه جا ندا داد، دعه یا حسین، فإن له مرضا فی الجنه. دست برد زیر خون گلوی علی، با آسمان پاشید، سر و صورتشو خضاب کرد، آرام عباش رو علیش کشید، برگشت به طرف خیمه. همین یه جمله ذکر مصیبت من باشد، یکی از مدعای شیرین زبان آذری با یه لطافت این جمله رو میگفت، میگو به امام حسین هیچ کجا به چه کنم چه کنم نیفتاد. ولی تو این صحنه دیدن یقدم رجلا و یا آخر اخرا، این خطاب شاعر عرب به امام زمان که میگه وقتی این جمله رو خوندم حضرت و اون سیده ای در دست از دلم وردار، شاید ناظر به همین صحنه است. وردی او به دم الورید مخضبون فتل و بردی صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. برای سلامتی امام زمان ارواحنا خدا صلوات بفرستید.